سرخط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. با دنبال حمله مسلحانه مرگبار در حومه مسکو، رسانه‌های روسی از بازداشت 11 نفر در پیوند به این رویداد خبر دادند. این حمله به گونه گسترده در سطح جهان محکوم شده است. سازمان عفو بین الملل بار دیگر با انتقاد از عدم بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم آناس در افغانستان گفته است که ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان آینده را از بین می برد. و در حالی که امروز شنبه، حومه شفاخانه شفا در غزه شاهد درگیری میان اردوی اسرائیل و افراد مسلح فلسطینی بود، وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از اسرائیل خواست بر رفح حمله نکند.
سلام و سرویس خبری امروز شنبه 23 ماه مارس سال 2024 میلادی با میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه امروز حمله دهشت افکنی در مسکو محور گزارش زنده همکارم قدیر مشرف خواهد بود. مهمان ما آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو خواهند بود تا در مورد پیامد این حمله با ایشان صحبت کنیم. و از پاکستان هم همکارم مسکو صافی را داریم که از روند از سرگیری مهاجران و خروج مهاجران افغان از پاکستان با ایشان صحبت خواهیم کرد. مقام ها در روسیه میگویند که شمار تلفات ناشی از حملات مسلحانه در مسکو افزایش یافته. روی طرز این رقم را حداقل 143 نفر گزارش دادم. این حمله که جمعه شب بر یک سالن کنسرت در نزدیکی مسکو صورت گرفت، از سوی کشورهای جهان به شمول حکومت طالبان محکوم شده است. گروه داعش تا یک اعلامیه مسئولیت این حمله را ادعا کرده و مقام های روسی از دستگیری چندین نفر خبر دادند. تازه ترین جزئیات در این مورد را از همکارم میر عبدالقادر مشرف دنبال میکنیم که همین اکنون هم در برنامه با ما هستند. مشرف جان، جزئیات تازه از مسکو چیست؟ آیا افراد دستگیر شده تا حال شناسایی شدن یا خیر؟
سلام سرجان به شما و بینندگان عزیز. در پیوند به افراد بازداشت شده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که 4 تن اینا با اوکراین ارتباط دارند. با گفته رئیس جمهور روسیه، تدابیر امنیتی بیشتر در سراسر روسیه گرفته شده و فردا یعنی روز یکشنبه را ماتم ملی اعلام کرده. قبل از ولادیمیر پوتین، ادارات امنیتی روسیه خبر داده بودند که 4 فرد مظنون در نزدیکی مرز با اوکراین دستگیر کردند. اما اوکراین دخالت در حمله جمعه شب رد کرده است. ولادیمیر پوتین همچنان گفته که هر آن کسی که در این حمله دست داشته باشد به مجازات نخواهد ماند. همزمان با سخنان ولادیمیر پوتین، گروه دولت اسلامی در صفحه اعماق که به این گروه نسبت داده میشه یک عکس را نشر کرده که به گفته این گروه اونمو 4 مهاجم است که حمله شب گذشته را انجام دادن. شرح بیشتر رویدادهای مربوط به حمله در مسکو سید عزیز الرحمن همکارم در این گزارش ترتیب داده.
در کمتر از 24 ساعت پس از حمله مسلحانه بر یک سالن کنسرت در مسکو، رسانه های دولتی روسیه از توقیف 11 نفر گزارش داده اند. با گفته کمیته تحقیقاتی روسیه، در میان این افراد 4 نفر مستقیما در حمله دست داشته اند. تصاویر نشر شده جمعه شب نشان می دهد که تعدادی از افراد مسلح در داخل سالن کنسرت به سوی مردم شلیک می کنند. با دنبال این حمله، سالون کنسرت شاهد آتش سوزی بود.
این یک تراژدی است. ساحه آتش گرفته بسیار واضح است. عمله اطفایه در ساحه تلاش شدید دارند. معلومات بیشتر پس از پایان کار اطفایه ارائه خواهد شد.
با وجود آن که گروه داعش مسئولیت این حمله را ادعا کرده است، ولی به نظر می رسد که روسیه این حمله را به اوکراین نسبت می دهد. کمیته تحقیقاتی روسیه گفته است که 4 فرد مظنون را در نزدیکی سرحد اوکراین توقف داده اند. خبرگزاری دولتی روسیه با نقل از اداره امنیت فدرال این کشور گزارش داده است که افراد دستگیر شده در اوکراین ارتباطات داشتند. ولی اوکراین دست داشتن در این حمله را رد می کند. قبل از این سفارت ایالات متحده در مسکو به تاریخ 8 ماه مارس هشدار داده بود که شاخه خراسان داعش پلان یک حمله در مسکو را دارد. شورای امنیت ملی ایالات متحده گفته است که معلومات در مورد این تهدید را با مقام‌های روسی نیز شریک کرده بود. و قصر سفید دست داشتن اوکراین در حمله جمعه شب را تایید نمی کند.
در حال حاضر هیچ نشانه وجود ندارد که به دخالت اوکراین یا اوکراینی ها در این حمله دلالت کند.
حمله جمعه شب در مسکو درست چند روز پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر قدرت این کشور را برای 6 سال آینده تصاحب کرد. سازمان ملل متحد و تعداد کثیری از کشورهای جهان این حمله را محکوم کرده اند. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که گروه داعش با انجام این حمله بار دیگر نشان داد که این گروه آلهی دست ادارات استخباراتی بوده و هدف آن بدنام کردن اسلام و تهدید کردن منطقه می باشد. در سال 2015 یک بم جابجا شده توسط داعش موجب سقوط یک تیاره روسی در مصر شد که منجر به کشته شدن همه 224 سرنشین آن گردید. در سالهای گذشته این گروه مسئولیت چندین حمله در منطقه قفقاز روسیه را نیز ادعا کرده است. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
حالا بر تحلیل و بررسی پیامدهای حمله دهشت افغانی در مسکو با غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو صحبت میکنیم. آقای جانباز سلام، به برنامه خوش آمدید. ایالات متحده از وقوع یک حمله داعش معلومات استخباراتی را قبل بر این بر روسیه شریک ساخته بود. چطور شد که روسیه به نظر شما نتونست از وقوع این حمله جلوگیری کنه؟
سلام محترم عزیزی به شما و تمام کسایی که ما را میبینن. ببینین، تا دهی که ما برداشت توانستم، این معلوماتی که شریک ساخته شده بود این به نظر مقامات زیرفت امنیتی استخباراتی فدراسیون روسیه کمبودی های زیاد داشت، یعنی این هیچ نوع اشاره مشخص به کدام موضوع نداشت، اما مثلا سورسش منبعش معلوم نبود و بالاخره این هم گفته نمیشد که و چه ترتیب در کجا چه قسم کی کار میکنه. در مجموع در یعنی در یک معلومات کلی بوده و از او خاطر مقامات فدراسیون روسیه این یک معلومات عمومی پنداشتن و هر قدر که تقاضا کردن که به جزئیات بپردازه جانب ایالات متحده آمریکا، ایالات متحده آمریکا این کار را نکرده. البته این چیزی بود که ما برداشتان از موضع‌گیری فدراسیون روسیه پیدا بده.
آقای جانباز، یکی از نگرانی های روسیه از به قدرت رسیدن طالبان سرایت خشونت و حملات تندروان از طریق کشورهای آسیا میانه و همسرحد با افغانستان بودم. نظر شما در رابطه به این که این حمله چقدر به این نگرانی روسیه ربط میگیره چی است؟
بدون شک که نگرانی جا داره. اینو در دید در افغانستان حاکمیت مشروع هنوز روی کار نامده، یک گروه شبه نظامی که در بیشتر از کشورها به حیث یک گروه تروریستی شناخته شده و همیشه که از گروه طالبان یاد میشه در قوس نشته میکنن که این گروه مثلا در فلانی مملکت ممنوع است و شمول فدراسیون روسیه. برطرتی در زیر سایه یا در همکاری های متمادی گروه حاکم در افغانستان گروه طالبان، سایر گروه ها مثل جیش محمد، انصار الله ها، القاعده و لشکر طیبه و نوزت های آسیای مرکزی غورها یا همش دوش ها دوش طالبان سالها فعالیت داشتند و یک داد از شبکه های دیگه تروریستی بسیار مخرب که در آسیای مرکزی قابیده هستند این هسته ها جا دارند و معلوم میشه که وقتاً فوقتاً این هسته ها فعالیت های بسیار مشدد و خشونت آمیز و مرگبار تروریستی مثل حادثه‌ای که ما شما شاهد حال هستیم در مکاو میتونن انجام بدن. حال ما نمیتونیم که دقیقا امو مسیر اساسی یا سازماندهنده اصلی این ماجرا و این عمل خشن تروریستی کی است، لیکن کسی که حال همین مسئولیت گرفته گروه تروریستی داعش است. بعد نظر داشته که این گروه مسئولیت گرفته، لیکن خود حکومت فدراسیون روسیه و ارگانهای امنیتی فدراسیون روسیه میگن که ما به تحقیق خود هنوز ادامه میتیم تا مطمئن شیم این منوی و موجودگیری تا آخر تصدیق نکردن، تحقیقات شان ادامه.
به نظر شما با توجه به اینکه روسیه مشغول جنگ در جبهه اوکراین است، این حمله چه تأثیر و پیامدی بر جنگ روسیه با اوکراین در مجموع خواهد گذاشت. بسیار فرصت کوتاه دارم، اگر این سوال در یک دقیقه به من پاسخ بگین ممنون میشم.
خوشش میکنم. خب بدون شک که همه مسائل مرتبط است. منازعه که در شرق اوکراین جریان داره و روسیه با تمام ماناد او داخل است و مرتب که بکنس از موازع خود دفاع میکنه و پیشروی میکنه و در این هم شک نیست که کشورهای مقتدر غربی در تقابل بسیار کلان امرای فدراسیون روسیه قرار دارن و به حمایت از اوکراین. بدون شک که این موازعی که حادثه دلفراش که دیروز در تالار کروکس مسکو اتفاق افتاد، یه هم بدون شک که ارتباطات داشته باشه و یک تعداد از منابع ارتباط زیر با اوکراینی ها هم منتفی نمیدونن. لیکن باز هم تاکید میکنم که هنوز تصدیق کامل مقامات فدراسیون روسیه، مقامات امنیتیش هنوز وجود نداره و تحقیقات در این رابطه ادامه داره که تا بالاخره تثبیت شود که این اقدام خشونتبار و تروریستی کار دست کدام گروه تروریستی در منطقه بوده باشد.
سپاس فراوان از جناب آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو که در برنامه تشریف آوردن. ممنون. میپردازیم به چند خبر از جهان. ساکنان غزه میگویند که درگیری در اطراف بزرگترین شفاخانه این شهر صبح روز شنبه بین شبه نظامیان فلسطینی و نیروهای اسرائیلی شدت گرفت. این درگیری یک هفته پس از آن صورت میگیرد که اردوی اسرائیل برای دومین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس به شفاخانه الشفا در شهر غزه یورش برد. از سوی دیگر آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد روز شنبه در سفر همبستگی سالانه خود در ماه مبارک رمضان با سفر به مصر و اردن به شهر عریش در شمال مصر وارد شد و انتظار می رود در آنجا مجدداً خواستار توقف جنگ اسرائیل و حماس در غزه و رویدادهای مسلحانه در سودان شود. قصر سفید میگه که روسیه و چین به دلایل سیاسی قطعنامه پیشنهادی آمریکا در مورد آتش بس فوری در غزه و شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کردند، ولی سفرای روسیه و چین در ملل متحد این قطعنامه را غیر متوازن خواندند و آن را ویتو کردند. شرح بیشتر این اظهارات و جزئیات سفر وزیر امور خارجه آمریکا را در گزارشی از همکارم فرخنده پیمانی بشنوید.
ایالات متحده آمریکا متن پیشنهادی را به شورای امنیت ملل متحد پیشکش کرده بود که بر اساس آن در کنار آتش‌بس فوری در نوار غزه، گروگان‌هایی که در اسارت حماس به سر می‌برند آزاد شوند و زندانیان فلسطینی نیز از محابس اسرائیل رها شوند. اما روسیه و چین این پیشنهاد را ویتو کردند. قصر سفید بر رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت ملل متحد برای آتش‌بس فوری در جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه از جانب روسیه و چین چنین واکنش نشان داد.
اعتراضات و ویتوهای روسیه و چین صرفاً سیاسی بود، چون ما آن را تحریر و پیشنهاد کرده بودیم. از نظر آنها باید بد باشد و رد شود.
پیشنهاد این مسوده نشان دهنده تغییر رویکرد واشنگتن در قبال اسرائیل است، زیرا پیش از این ایالات متحده در جریان 5 ماه عملیات نظامی اسرائیل در غزه پیشنهادات را در شورای امنیت سازمان ملل متحد ویتو کرد که خواهان توقف فوری جنگ شده بود. این در حال است که سفیر روسیه با اشاره به قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده گفت که این قطعنامه برای اسرائیل دست آزاد می‌دهد و چنین اقدام ممکن سبب شود تا تمام جمعیت غزه با ویرانی مواجه شوند و یا از آن منطقه اخراج شوند. از سوی دیگر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بار دیگر خواهان آتش بس میان دو کشور گردید و از اسرائیل خواست تا حمله برنامه‌ریزی شده به شهر رفح غزه را انجام ندهد.
ما به شدت درگیر مذاکرات آتش بس هستیم و با قطری ها، مصری ها و اسرائیل روی آن کار میکنیم و ما یک تیم کاری در دوحه داریم، اما هرچی به هدف ما نزدیکتر میشویم کار دشوارتر می شود. بنابراین مسائل سختی برای حل وجود دارد، اما در کار خود مستمیم هستیم و هر کاری که در توان ما باشد برای رسیدن به آن و بازگرداندن مردم به خانه هایشان انجام می دهیم. در این راستا با شدت کار می کنیم تا ببینیم آیا می توانیم این کار را انجام دهیم یا خیر.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت که در جریان گفتگوهایش با صدر اعظم اسرائیل و کابینه نظامی و گزینه‌های بدیل برای حمله زمینی برنامه‌ریزی شده توسط اسرائیل به شهر رفح را شریک خواهد ساخت. ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز جمعه 22 مارچ پس از دیدار با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تلابی با انتشار ویدیویی گفت که در صورت لزوم اسرائیل بدون حمایت آمریکا وارد رفح خواهد شد. بر اساس گزارش روز جمعه وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است، تعداد کشته شدگان در نوار غزه پس از آغاز جنگ تا اکنون از مرز 32,000 نفر فراتر رفته است. بر اساس معلومات این وزارت، از 7 اکتبر 2023 تا اکنون حداقل 32,070 فلسطینی کشته و 74,298 نفر زخمی شدند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
تازه‌ترین خبرها از وضعیت مهاجران افغان در پاکستان و اخبار مرتبط به افغانستان را پس از یک وقفه کوتاه خواهید دید.
آمریکا، یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الی 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
شورای امنیت ملل متحد حمله انتحاری داعش در ناحیه اول شهر قندهار را محکوم کرده، تروریسم را جدی ترین تهدیدها برای صلح و امنیت در افغانستان و جهان خوانده است. اعضای شورای امنیت ملل متحد شب جمعه با نشر اعلامیه بر لزوم پاسخگویی عاملان، سازمان دهندگان، تامین کنندگان مالی و حامیان این چنین حملات هراس افکنانه و محاکمه آنها تاکید کردند. اتحادیه اروپا نیز حمله انتحاری اخیر در قندهار را محکوم کرده است. رینا امیری نماینده وزارت امور خارجه ایالات متحده در امور حقوق زنان و دختران افغانستان با نشر پیامی در ایکس نگاشته است که افغان‌ها به اندازه کافی زجر کشیدند و عاملان حملات باید پاسخگو باشند. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری در قندهار را بر عهده گرفته و رسانه‌های نزدیک به طالبان پاکستان را به تروریسم این حمله متهم کردند. اکنون هم پشاور در پاکستان می رویم. تازه ترین تحولات از روند اخراج مهاجرین افغان را از موسکو صافی می شنویم. موسکو جان در برنامه فکر کنم با خود داریم. بله، سلام موسکو جان، وقتت بخیر. پس از اعلامیه وزارت خارجه پاکستان مبنی بر سرگیری روند اخراج مهاجرین، وضعیت حالا چگونه است؟
سلام سحر جان و شما و تمام بینندگان. رسانه های پاکستانی به ویژه جیو نیوز گزارش داده از مرحله دوم اخراج پناهجویان افغان که البته آن نده مهاجرین هستند که دارای کارت های ACC یا کارت شهروندی افغان هستند و گفته که به ایالت پنجاب، سند و خیبر پختونخوا دستور داده شده که پس از تاریخ 15 اپریل سال جاری روند اخراج این پناهجویان افغان باید آغاز گردد. باید بگم که این مهاجرین افغان از سال 2017 پاکستان به آنها این کارت ها را داده بود که تعدادشان هم به 850,000 مهاجر میرسد که در کنج و کنار پاکستان زندگی میکنه و همچنان ایالت سند گفته که به مقام های این ایالت و همچنان پلیس دستور داده شده که تا تاریخ 25 مارچ یعنی همین ماه باید تمام تفصیلات یا معلومات این مهاجرین افغان جمع آوری گردد. و همچنان جان اچکزای در صفحه ایکس خود نوشته و در رابطه با اخراج پناهجویان گفته که پاکستان تمام مهاجرین افغانی که داره کارت هستن را اخراج میکند. این در حال است که سردار احمد شکیب سفیر طالبان در اسلام آباد با آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان دیدار کرده و در این دیدار در رابطه با مشکلات میان افغانستان و پاکستان صحبت کرده و همچنان در رابطه با روابط سیاسی و تجاری گفتگو کرده، ولی جزئیات بیشتر را اعلام نکرده است. بله،
سپاس فراوان از همکار موسکا صافی که از روند خروج مهاجران افغان از پاکستان برای ما گزارش داد. ممنون. سازمان عفو بین‌الملل با راه اندازی کمپین دادخواهی برای آموزش دختران و زنان در افغانستان گفته است که ممنوعیت آموزش دختران غیر قابل توجیه و نقض حقوق اساسی بشر برای آموزش است. همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یا یونمانیز از طالبان خواست که ممنوعیت آموزش برای دختران و زنان در مکاتب بالاتر از دوره ابتدایی و نیز دانشگاه ها را لغو کند. ملل متحد گفته است که بیش از 900 روز می شود که دختران بالای 12 سال از آموزش در مکاتب و دانشگاه ها محروم شدند. طالبان همواره در واکنش به انتقادها بحث آموزش دختران را در افغانستان موضوع داخلی عنوان کردند. یکی از مسئولین دانشگاه نارت استرن در ایالت ایلینوی آمریکا میگوید که فرصت‌های تحصیلی برای زنان افغان در برخی از مراکز تحصیلی ایالات متحده بیشتر شده است. از جانب دیگر شورای زنان آمریکایی و افغان گفتند که در همکاری با وزارت خارجه ایالات متحده برای دختران و زنان افغان فرصت‌های تحصیلی و کاری را فراهم می‌سازد. ژیلا نوری با جزئیات بیشتر.
لیلا ما نبیزاده محصل مقطع لیسانس کمپیوتر ساینس در دانشگاه نارد ایستن ایالت ایلینوی است. او میگوید که با دریافت بورس تحصیلی از نظر مالی احساس امنیت میکند و برایش این بورس تحصیلی یک سرآغاز و امید تازه است.
این بورس تحصیلی برای 4 سال مصارف دانشگاه و خانه ما را میپردازد و این فرصت تحصیلی برایم یک آغاز و امید تازه میبخشد. شما میدانید که افغانستان از گذشته با تبعیض جنسیتی روبرو است و اکنون بدتر شده است. دختران نسبت به پسران فرصتهای تحصیلی کمتری دارند. گرفتن این بورس برایم یک امید تازه برای رسیدن به اهداف و آرزوهایم بود. در این دانشگاه احساس خوب میکنم و اولین نهاد محصلین افغان را نیز ایجاد کردیم.
در حالی که شماری از زنان افغان از طریق بورسیه‌های تحصیلی در دانشگاه‌های آمریکایی مشغول آموزش هستند، شورای زنان آمریکایی و افغان در این میان تلاش نموده است تا محصلین را با فراهم ساختن زمینه دریافت بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های کاری حمایت کند. دووی هالند رئیس اجرایی این شورا میگوید که برنامه‌های آموزشی و فرصت‌های کاری برای زنان افغان جزء برنامه تازه وزارت خارجه ایالات متحده است که برای تقویت اقتصادی زنان از طریق بازاریابی و راه امدادی ورکشاپ‌ها با زنان افغان را از نزدیک کار می‌کنند.
اعضای شورای ما برای دختران و زنان افغان گزینه‌های بدیل دسترسی به آموزش، معلومات و مهارت‌ها را فراهم می‌سازند تا آنها توانمند شوند و بتوانند برای خود درآمد پیدا کنند. دانشگاه های عضو این شورا زمینه تحصیل را از راه های مختلف در افغانستان به شمول دروس خصوصی، آنلاین و از طریق نشرات مواد درسی فراهم ساختند. اما توجه بیشتر به این بدیل تحصیل برای زنان و دختران بزرگتر از 12 سال نیاز است. به همین خاطر ما شبکه دانشگاه ها را ماه گذشته ایجاد کردیم که در آن همچو فرصت های تحصیلی را برای زنان افغان در داخل افغانستان و برای زنان افغان در آمریکا بیشتر تشویق کنیم.
خانم هالند میگوید که شبکه دانشگاه ها متشکل از 11 دانشگاه و نهادهای تحصیلی در ایالات متحده است که زمینه تحصیل زنان و دختران افغان را فراهم می‌سازد. طی 2 سال گذشته شمال دانشگاه های آمریکایی با فراهم ساختن زمینه تحصیل برای زنان و دختران افغان اقدام کردند. در این میان دانشگاه نارد ایستن ایالت ایلینوی اخیراً رقم بورس‌های تحصیلی دختران افغان را افزایش داده است. 2021
در سال 2021 ما برنامه خود را آغاز کردیم و حدود 15 بورس را برای افغان‌ها اهدا کردیم که پروسه کلی درخواست‌ها بود و ما این برنامه را برنامه انتقالی مهاجرین افغان یاد می‌کنیم. ما 2 محصل در مقطع لیسانس داریم، 8 محصل مقطع ماستری و 3 شاگرد در برنامه های آنلاین انگلیسی یاد می گیرند. برنامه های ما موفق بوده و اکثر این محصلین دختران افغان هستند.
او میگوید آنها برنامه‌های آموزشی آنلاین را به طور آزمایشی برای انداختند و 4 شاگرد دختر در این برنامه‌ها برای آموزش زبان انگلیسی ملحق شدند. با موفقیت برنامه تحصیلی دختران در این دانشگاه ایالت ایلینوی حدود 30 بورس تحصیلی اضافی را برای این دانشگاه اهدا کرده است که در مجموع شمار محصلین دختر افغان در این دانشگاه به 45 نفر می‌رسد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا از نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
شماری از شهروندان افغانستان در شهر پاریس در تلاشی برای زنده نگه داشتن فرهنگ افغانستان گرد هم آمدند و در مخالفت با محدودیت‌های طالبان بر برگزاری جشن‌های عنعنوی و سنتی برنامه فرهنگی و جشن آغاز سال نو خورشیدی را برگزار کردند. جلال میرزاد با جزئیات بیشتر.
گهگاه چنین فرصت‌ها در کشورهای بیگانه فراهم می‌شود. برگزار کنندگان هدف از این گونه برنامه ها را ترویج و زنده نگه داشتن فرهنگ افغانستان را می‌کنند. اما هنرنمای این خانم فرانسوی با رقص محلی و لباس افغانی نمایانگر انتقال فرهنگ به کشور است که همواره بر فرهنگ خود در برابر دیگر کشورها بلند پروازی کرده است. پرسشم از این خانم این بود که چرا رقص افغانی را آموخته است؟
به خاطر که رقصی است که ریتم خیلی زیبا و شاد دارد. موسیقی و آهنگ هم خیلی زیبا هستند. خوش دارم برقصم. لباس ها هم خیلی عالی هستند. من شعر را نمی فهمم اما موسیقی را دوست دارم.
نمایش تئاتر، فالبینی شب 14 و شعرخوانی که از فرهنگ های کهن افغانستان است بخشی از این برنامه بود. اما در گوشه نمایشگاه لباس و آماده کردن غذاهای محلی افغانستان نیز جمع جوش خود را داشت.
دور هستیم از افغانستان، البته حالی که در افغانستان هم تمامی یا ممنوع شده و برای افغان اولادا خوب است که تا بتانن از فرهنگ ما که چی فرهنگ ها داریم، چی برنامه های ما در کشور خود داشتیم، که میله نوروز داشتیم و میله سمنک و برای خانم ها داشتن، این آشنا بشن.
جشن‌های سال نو خورشیدی برای مردم افغانستان ارزش ویژه دارد. به همین علت فرهنگیان، هنرپیشه‌ها و در کل پناهندگان حتی در تبعید تلاش دارند تا این فرهنگ را به هر بهانه‌ای در کشورهای بیگانه زنده نگه دارند.
ما تبادل فرهنگ میکنیم. امشب شما میتونید مهمانای فرانسوی را در این جمع ببینید. حتی ما از یک دانسر فرانسوی دعوت کردیم که بیاین و دانس افغانی بکنن. این خودش اینطور است که ما همه فرهنگ غنی افغانستان را داریم، نه تنها برای اولاد خودمون، برای فرهنگ مردم فرانسه هم داریم انتقال میدیم. یعنی فرهنگ غنی افغانستان داره انکشاف پیدا میکنه و مرزهای خارج از افغانستان و کشورهای اروپایی.
پس از تسلط طالبان، جشن نوروز یا تجلیل از سال نو در افغانستان از سوی این گروه ممنوع شد و حتی این گروه روز نخست سال نو را که یکی از دیرینه ترین جشن های مردم افغانستان است از تقویم حذف کرده و تجلیل آن را خلاف شریعت اسلامی می خوانند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، فرانسه.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. میرسیم به پایان این برنامه. تا یکی دوباره در خدمت شما قرار بگیریم، شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.